أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفس حرف زيادي در أطراف سامري دیگه باقی نمونده. ما جلسات پیش بر اساس اون چی که از آیات سوره طه دیدیم که چنانچه قبلا گفتیم در هیچ کجای دیگه از قرآن هم درباره سامری صحبت نشده جز در سوره طه، نکاتی رو از شخصیت و طرز فکر سامری گفتیم. سلام علیکم. نکاتی رو از شخصیت و طرز فکر سامری گفتیم. گفتیم به نظر میاد سامری به هر حال آدم با منزلت و معتبری در میان امت موسی به حساب می اومده. و هیچ بعید نیست که بتوان با جراحی هایی اون روایاتی رو پذیرفت که میگوید که سامری حتی قدرت‌های ماوراءالطبیعی به دست آورده بود و تونسته بود ارتباطاتی حتی با فرشتگان برقرار بکنه. با تمام این اوصاف به نظر میاد مسئله اصلی، به نظر ما اومد که مسئله اصلی در تفکر سامری همون نگرش گزینشی اون نسبت به دین و داشتن نگاهی به دین متفاوت با نگاهی که موسی به دنبالش بود و انتخاب گزینشی از احکام و از اندیشه ها و دستورات دینی آنچنان که خودش میپسندید. و بالاخره قائل نبودن به رهبری موسی، اگرچه انکاری هم نمی کرد رسالت موسی رو، ولی بیش از یک پیام آور بودن برای موسی شأن و منزلتی قائل نبود. اینها ویژگی های اصلی شخصیت سامری بود که نهایتاً کاری که کرد آمد و ورژنی تقلبی و نسخه باطل به اسم موسی و به اسم دین موسی ارائه داد در غیاب موسی و در حقیقت با رهبری منصوب از طرف موسی که هارون بود مخالفت کرد و اندیشه ای رو میان بنی اسرائیلی ها رواج داد که در واقع خدایی رو که موسی گفته بود خدایی می دیدند به شکل گوساله که مهمترین مشخصش این بود که حرف نمیزنه و نفع و ضرری برای بنی اسرائیلی ها نداره، یعنی در زندگیشون دخالت نمیکنه. یعنی دینی رو سامری عرضه کرد به بنی اسرائیلی ها به اسم موسی که چنان که بارها گفتیم کاملا خصلت سکولار داشت و کاری به زندگی بنی اسرائیلی ها نداشت، به زندگی دنیاییشون دست کم هیچ کاری نداشت. کسی که نفع و ضرری براشون نداره و حرفی هم نمیزنه تکلیفش معلومه. خب بعد دیدیم که سامری وقتی در مقابل سوال موسی قرار گرفت گفت بله کذالک سولت لی نفسی، اینجوریا بود که نفس من برای من تسویل کرد. و ما جلسه پیش تسویل نفس رو هم گفتیم که معنی همون تزیین نفسه و برمیگرده به اینجا که ما در حقیقت هر کاری که انسان ها انجام میدن به صورت لوکال اون کار رو کار خوبی میدونن، یعنی اینکه هر کاری که انجام میدن به هر حال یک خواستگاهی در درونشون داره. هنگامی که این خواستگاه، این خواستها، این خواستهایی که اولا در یک مرتبه گاهی با هم متعارضه و گاهی به خاطر مراتب گوناگون انسان با هم دیگه تعارض دارن، وقتی اینها اونچنان که باید در یک آرایش درست قرار نگیرن و نسبت میان اونها اهم و مهم اونها درست معلوم نشه و معلوم نشه انسان چی رو باید به خاطر چی ترک بکنه، چه چیزی مهمتره که باید ترک بشه در این تعارض ها و از این حرفا، انسان دچار تزیین نفس میشه. و ما حد زدیم که اینا رو هیچ کنون هم حالا نمیشه خیلی هم با اطمینان گفت، ولی حد زدیم تسویل نفس همون تزیین نفسه، اما برای آدم های مهم در دین، برای خواص دینی به اصطلاح، کسانی که جز به عوام مردم به حساب نمیان که حالا دچار تزیین نفس میشن یه گناهی میکنن، آدم های معتبری در امر دین و دینداری به حساب میان، اینا تزیین نفس رو برای اینها قرآن میگه تسویل نفس. به نظر ما اینجور است. اما من از شما خواسته بودم درباره آیات تسویل نفس خوب فکر کنید، که اگر این فکرهای کرده باشید خیلی میتونه به مباحث ما کمک بکنه. با این حال من دیگه فعلا بنا ندارم در این باره زیاد صحبت کنم، فقط میخوام بگم که حالا یک کمی یک بار دیگه بعد از اینکه همه این حرفا رو فهمیدیم و فهمیدیم تسویل نفس دقیقا یعنی چی و سامری چه نقطه نظری داشت، در سیاق آیات سوره طه معنی کذالک سولت لنفسی رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم، ببینیم خلاصه اونجایی که سامری به موسی گفت کذالک سولت لنفسی دقیقا چی میخواسته بگه و چه حرفی وجود داشته. چرا این موضوع برای ما مهمه؟ ببینید اگر موسی یا اگر خداوند به سامری میگفت و کذالک سولت لک انفسک، اصلا یک مسئله دیگه ای بود، خیلی مطلب ساده و صریحی. اینجا باید توجه کنیم که خود سامریه که درباره خودش داره میگه و کذالک سولت لنفسی. این جمله اینجا چه معنایی داره؟ سامری با گفتن این جمله آخرش چی میخواسته به موسی بگه؟ خب ما برای اینکه این جمله رو بفهمیم چند مطلب رو باید کنار هم بذاریم تا این پازل کاملا خودش رو نشون بده. یک، چند مطلب مسلم. یک، ما میدانیم که سامری هرگز توبه نکرده، اینو مطمئنیم. نه در کلام سامری حرفی هست که بتونیم بگیم این نشانه توبه سامریه. توبه یعنی چی؟ یعنی انسان خطایی بکنه، متوجه خطایش بشه، پشیمون بشه و در صدد جبران بر بیاد. سامری مطمئنن توبه نکرد. نه به موسی میگه برای من طلب مغفرت کن، نه پیش خدا میگه طلب مغفرت میکنه، نه بعدها روایتی یا آیه‌ای هست که بگه مثلا سامری پشیمون شد از این کارش، توبه کرد از این کارش. ابداً چنین اتفاق نیفتاد. چیزی از جنس توبه برای سامری اتفاق نیفتاد. این یک نکته. نکته دوم، فراموش نکنیم که موسی یک پدیده منحصر به فرده. شاید حتی حالت ظاهری موسی او رو به عنوان یک موجود منحصر به فرد مطرح میکرد. بذارید چند چیز بگیم. اولا ما میدونیم که موسی خیلی دوست داشتنی بوده قیافش. اینو تو خود سوره طه دیدیم. و القیت علیک علیه محبتا من. و در روایت هم دیدیم که موسی بسیار چهره دوست داشتنی داشت. اصلا هر کی میدیدتش بهش احساس محبت و ارادت میکرده. این ویژگی خاص موسی که به تایید الهی هم اینجور شده. فرعون هم به همین دلیل خلاصه نتونست این بچه رو بکشه. موسی خیلی دوست داشتنی بود. و در این حال خیلی با شخصیت موسی رو ما در همه جا میبینیم و احتمالاً حتی از نظر بدنی هم خیلی تنومند و خلاصه خیلی تو فرم. ما این رو از اینجا میدانیم که موسی سختی‌های فوق‌العاده‌ای رو در زندگیش کشید و چیزای قرآن از موسی نقل میکنه که شوخی نداره. موسی با یه ضربه زد طرفو کشت وقتی که جوونی دعواش شد با طرف. فردا که دوباره دعواش شد اون یکی داشت تا چند لحظه قبل دعوا میکرد، ولی به موسی که رسید فرار کرد. گفت آره میدونم، منم میخوای بکشی مثل دیروز. بعد موسی مسیر بسیار سختی رو از مدین تا مصر پیموده. در روایت داریم که خیلی موسی در اون سفر سختی ها کشید، چیزی نداشت بخوره، فقط برگ درخت میخورد. تا جایی که روایات بعضی ها میگن که انقدر موسی در طول این سفر مصر تا مدین برگ درخت خورده بود که این حتی در رنگ ظاهری رخسارش اثر کرد و به سبزی میزد. تو این فاصله سخت، اونم تو اون آب و هوای مصر، آب و هوای اصلا مناسبی نیست برای مسافرت، اونم یه آدم پیاده دیگه، همش بیابون و همش اینجور چیز هستی. وقتی پس فرار میکنه از شهر میره بیرون. با این حال موسی خودش رو رسون به شهر مدین. این نکته رو در نظر داشته باشیم که دختران شعیب با اولین ملاقات، لاغل یکی از دختران شعیب در اولین ملاقات با موسی، احتمالا هم از حالت ظاهری او و هم از رفتار او علاقمند به موسی شدن و شعیب فوراً این رو از حرفای دخترش فهمید. این رو سوره قصص یادتون دیگه، گفت بابا این آدم امین و قویه، قوی و امین. و پدر فهمید که انگار دختره داره میگه خب برای یه همسر آدم چی بیشتر از این احتیاج داره، قوی باشه و مورد اعتماد. پدر اینو فهمید و گفت به موسی پیشنهاد داد، گفت من یکی از دخترامو به تو میدم به شرطی که برای من کار کنی. اینا همه چی رو نشون میده؟ کاراکتر ظاهری موسی رو نشون میده. آیات دیگه هم اینو نشون میده. این مطلب رو تایید میکنه. اصلا خود اون سلطانی که موسی داشته، ببینید موسی یک نقطه ضعف نگی برای یک ویژگی داشته که ظاهرا لکنت زبون داشته و نمیتونست راحت حرف بزنه. این خیلی خوب نکته مهمیه. با این لکنت زبونش انقدر محبوب بوده. در نقطه مقابل شما میبینید هارون وزیر موسایی که به جای او حرف میزنه، سخنگوی موسایه، و هارون هم پیغمبر خداست و هارون هم برادر موساست و بسیار مرد بزرگیه. اما فتنه این که هارون هیچ کاری نتونست در قبالش بکنه، موسی با آمدنش این فتنه رو فروکش کرد. اینا رو قرآن میگه دیگه. موسی با اون عصبانیت و خشمش که آمد تموم شد و بعدم مجازات رو اعمال کرد در قبال اینها. اینا همه چی رو نشون میده؟ نشون میده که وقتی ما درباره موسی حرف میزنیم با شخصیت فوق‌العاده‌ای مواجهیم، خیلی فوق‌العاده. ما این دو نکته رو که کنار هم بگذاریم، سوالت لنفسی، مثل یک پازل معنای خودش رو نشون میده. یک ابهت و سطوت و خلاصه سلطان موسی و اون شخصیت فوق‌العاده موسی، اون به هر حال نفوذ و اون غلبه‌ای که در به مخاطبان خودش داشت، این از یک طرف. از طرف دیگه ما میدونیم که سامری قطعاً توبه نکرده. حالا شما به من بگید سولت لی نفسی کداله که اینجوریا بود، که سولت لی نفسی احتمالاً چه معنایی داره؟ بگید. لااقل پشیمانی از جنس توبه نیست. دقت میکنید؟ که آره موسی من گناه کردم، من خطا کردم. نه نه نه، ابدا چنین چیزی نیست.
توبه یعنی از چه جنسی مثلا میتونه باشه؟
بگید.
اون تیکه بالایی آیه رو انجام دادم.
بله
حواس تا قبل دادم.
بله این که داره توضیح میده،
میخواد بگید اون قضیه اشتباه کردم.
نه نه
اندیشه ای هم بگیرید.
نه نمیخواد بگه. نه 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 اصلا اینو، اصلا موضوع دیگه ایه. اونجایی که داره میگه، داره توضیح میده من چیکار کردم، داره طرز فکرشو توضیح میده. کذالک سولت لی نفسی دو نکته توش هست. کسی میتونه دو نکته رو حدس بزنه؟
اینو نمیخواد بگه که این نفس خودم هستش، تایید میکنه که به چه چیزی جدایش پیدا
میکنه. نه، این میگه تسویل نفس منه، نفس برای من تزیین کرده، داره اینو تا اینجاشو اعتراف میکنه. این طرز گفتار خیلی برای ما معنوسه. ببین یک نکتهش همینه، ما یه چیزی رو میدونیم و اونی که سامری میخواد بگه موسی، حتی به موسی میخواد بگه لحظه ای که اون کارو کردم واقعا فکر میکردم دارم کار درستی میکنم. چون اصلا معنای تسبیل نفس همیشه همینه دیگه. شما وقتی گرفتار تسبیل نفسید، در اون لحظه که به صورت لوکال که دارید کاری انجام میدید، فکر میکنید حق به جانبید. برادران یوسف هم همینجور بودن. وقتی که تصمیم گرفتن یوسف رو بکشند، واقعا فکر میکردن حق دارن این کار رو بکنن و حق به جانبن در کار خودشون. اصلا خاصیت تسبیل نفس همینه که انسانها رو به طور لوکال گفتیم حق به جانب میکنه دیگه. یعنی در مجموع فکر میکنه دارم کار درستی میکنم. پس یه نکته هست که این نکته مهمی هم هست که سامری داره میگه که بله، من موقعی که این کارا رو کردم واقعا فکر نمیکردم دارم کار غلطی میکنم. اون موقع فکر میکردم این واقعا، یعنی در همین حد ما بهش کار داریم، مسئله مهمی است. سامری حتی به اعتراف خودش در لحظه آخر که با موسی صحبت میکنه میگه من وقتی که دست به این کارها میزدم، وقتی قبض و قبضه میکردم، وقتی که عرض کنم که بسورت و پت، تمام اینا من فکر میکردم دارم کار درستی میکنم، من کار غلطی فکر، کاملا حق به جانب بودم، فکر میکردم حق با منه. این خیلی نکته مهمیه. سامری واقعا فکر میکرده حق باهاشه و داره کار خود درستی میکنه. اما این سوالت نفسی چه معنایی داره احیانا؟ نه از چی؟ آفرین، دقیق تر بگه. یه نفر یا خود ایشون
شیطون
بلنزه مثلا. حالا شیطون که واقعا شیطون نیورده پاشو بسد، پشیمونی فرق میکنه با توجیه. پشیمونی کسیه که از ته دل واقعا اعتقاد پیدا کرده به اینکه غلط کردم باید جبران کنم. اما کسی که تحت سلطه قرار میگیره، موسی داره اینجوری نگاش میکنه، خوب دقیقه، اونم اون موسایی که الان توضیح دادم، این اسمش پشیمونی نیست. اسمش، شما بگید اسمش چیه؟ حالا دیگه نمیخوام لغتهای خیلی فنی هم به کار ببرید، میخوام بگم اتفاقا یه همچین طرز گفتاری، یه همچین طرز گفتاری بیش از اون که به نظر میاد برای ما معنوسه. شما از طرفی میخواید از بار مجازات فرار کنید، از طرفی اعتقاد از بار مجازات میخواید فرار کنید، تحت سلطه موساید، موسا اومده و داره بهت نگاه میکنه چپ چپ، حالا فما خط بکر یا سامری، این چه غلطی بود کردی سامری، اونم اون موسا. من مخصوصا این مقدمه راجع موسا گفتم. شما از طرفی میخواید از این مجازات یه جوری خودتون خلاص کنید، امکان فرار و مرار و این حرفام که نیست. جلوی موسا باید چیزی جواب موسا رو بدی، موسایی که با این ابهت داره با حرف میزنه. پشیمون نیستی، ولی چی میای میگی؟ میگی خوب کردم موسا، همین بود که کردم. شما نه، شما این نوعی وقتی یه کاری کردی که فکر میکردی کار خوبی کردی، ولی حالا در عین حال میخوای از مجازات موسا فرار بکنی. شما چجوری حرف میزنی؟ اصلا یک لحظه برگردیم خودمون بزنیم جای سامری. از طرفی ما معتقد، ما پشیمون نیستیم، هنوز فکر و اعتقادات خودمون رو داریم، ولی از طرفی این سلطان و این ابهت موسی در مقابل ماست و میخواییم یه جوری از زیر این مجازات چونه خالی کنیم. اصلا تصوری نمی کنیم که جلوی موسی بایستیم بگیم کردم، خوبم کردم. اصلا ابهت موسی چنین اجازه ای نمیده. سامری میخواد خودش رو جوری خلاص کنه. سامری نه، شما نوعی خدای نکرده میخواید خودتون جوری خلاص کنید. چجوری حرف میزنید؟ خودتون بذارید جای سامری؟ چجوری حرف میزنید؟ چند راه وجود داره. یکی اینکه واقعا پشیمون شده باشید، بگید موسی واقعا غلط کردم، آقا خاک بر سر من، برام دعا کن، برام استغفار کن. سحره فرعون رو به یاد بیارید، سحره فرعون فهمیدن اشتباه کردن، فهمیدن موسی واقعا پیغمبر خداست، اومدن گفتن موسی ما طمع داریم که رب ما برای ما استغفار بیاره، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ببینید نوع گفتار رو. سحره فرعون هم کم کارایی نکرده بودن، اولا همشون الیت ها و نخبگان فرعون به حساب میان، آدم هایی که حتی فرعون بهشون نیاز داره، اینا رو ما همه رو توضیح دادیم. از طرف دیگه اومدن و جمع شدن و میخوان پوز موسی رو بزنن و مطمئنم هستن این کار خواهند کرد. دو دقیقه پیشش قسم میخوردن الان ما غلبه میکنیم تموم میشه. حالا ناگهان فهمیدن نه بابا این جادوگر نیست، این پیغمبر خداست. چجوری حرف میزنن؟ به فرعون میگن تو هر کاری میخوای بکن، دست ما رو میبری، پای ما رو میبری، بکن، فقد ما انتقاز، هر کاری میخوای بکن. از این طرف میگن که انا نتمع و ای نتمع و ما میدونیم شایسته یه چیزی نیستیم. داره اعتراف میکنه، داره احساس ابراز کوچکی. نتمع و طمع یعنی شما به چیزی دل ببندید که میدونید شایستگیشو ندارید. چقدر اینا دارن خودشون رو کوچک میکنن. نتمع و ای یغفر لنا ربنا خطایانا، ما طمع داریم که خداوند رب ما خطاهای ما رو بیامرزه، بپوشانه، مورد مغفرت قرار بده. این طرز گفتاره. یعنی برای سامانی سه فرض وجود داره. یک فرض اینه که واقعا پشیمون بشه و استغفار کنه و بگه غلط کردم، فکرم غلط بود، عملم غلط بود، موسی اصلا میخوای مجازات کنی بکن، اگه با مجازات خدا منو میبخشه اصلا تو بگو من چه کنم. این میشه توبه. یک حالت دیگه اینه که سامانی بخواد چی بگه؟ بگه موسی کردم، خوبم کردم. آره چی میگی؟ که ما معتقدیم ابهت و سلطان موسی اصلا چنین اجازه‌ای به سامری نمیداده. حالت سوم چجوری متصوره برای سامری؟ پشیمون نیست ولی یه جوری به غلط کردم افتاده. چجوری بگیم ما در فارسی؟ شاید من الان لغت راحتی پیدا نکنم، از شما کمک بگیرم لغت رو شما پیدا کنید، ولی اینو مطمئنم که چنین ویژگی خیلی برای ما معنوسه. به اندازه کافی ما این حالت رو میشناسیم که پشیمون نیستیم، میخوایم توبه کنیم، ولی از مجازات هم میترسیم، میخوایم فرار کنیم. شما وقتی در مقابل موسی میخواید مجازات فرار کنی که نمیگه خوب کردم موسی همینی که بود، پشیمون هم نیستی در دلت که واقعا بخوای موسی منو ببخش. پس چجوری حرف میزنی؟ چجوری حرف میزنی؟ همین جوری ها کذالک همین جوری ها. خب موسی اینجوری به نظرم رسید، من واقعا فکر کردم دارم کار خوبی میکنم. ببینید این طرز صحبت کسیه که پشیمون نیست، از مجازات هم میترسه. من اینجوری میفهمم، من واقعا فکر کردم دارم کار خوبی میکنم، حالا نمیاد بگه ولی ولیکن اکنون فهمیدم که غلط کردم، موسی برای من طلب مغفرت. این حرفا نیست، اما نمیگم که خوب کردم موسی خیلی هم عالی بود، حالا تو کی هستی اصلا میخوای منو بکشی بکش. نه، میخواد از مجازات فرار کنه. ابهت موسی اجازه نمیده کسی اینجوری پر روی کنه باش. جانم نه، سولت لی نفسی دقیقا یعنی این که الان کسی که میگه نفسم برام تسلیل کرد داره یه جور میگه غلط کردم. توجه میکنید؟ در سولت لی نفسی یه جور تعبیر غلط کردم فارسی وجود داره. خوب متوجه؟ اما ما احساس میکنیم و احساسمون نظرم احساس متقنیه که این غلط کردم یک غلط کردم عمیق از ته دل و از بر اساس اندیشه‌هاش نیست. غلط کردم گفتنیه که بیشتر جنبه فرار از مجازات داره، نه جنبه توبه و پشیمانی. ولی در سولت لی نفسی یه جور تعبیر غلط کردن وجود داره، این نفسم اینجوری برام تزیین کرد، اینجوری به اشتباه انداخت منو، یه همچین تعبیری هست. من همینو میخوام بگم، میخوام بگم در سولت لی نفسی از طرفی یه جور غلط کردمکی وجود داره، از طرفی ما مطمئنیم توبه نیست. چیه؟ همینه کذاله که همینجوری هست. این هم حرف بدی نیست، یا لااقل میدونه استدلال درستی نداره، اون موقع فکر میکرده داره کار خوبی میکنه، الان حرفی برای گفتن نداره، نمیدونه چی جواب موسی رو بده. به نظرم میاد جمع همه این حرفا همینه که طرز سخن گفتن سامری، طرز سخن گفتن کسیه که خواهی برو بیرون بیا. شما نگفتن ولی شما بری، هیچ اشکالی نداره، مستحبن با هم برید دست همو بگیرید برید. آقای عطاری، آقای دکتر کیایی، سالم برگردونا. با آسانسور نرن یه وقت باید. خب کذالک سولت لی نفسی، طرز سخن گفتن کسیه که نمیشه گفت توبه کرده و پشیمانه و نمیشه گفتش که داره پررویی میکنه و میگه من خیلی کار خوبی کردم بازم میکنم. نه، طرز سخن گفتن کسیه که بر همون فکرهای سابقش علل اصول هست ولی الان داره یه جوری حرف میزنه که بلکه از زیر این مجازات و از زیر این حکمی که موسی حالا برای او خواهد داد یه جوری بتونه خودش رو رهایی بده، یه جوری داره خلاص سر موسی رو شیره میماله، نه وای میسه محکم سر حرفش، نه توبه میکنه. این در واقع طرز سخن گفتن یک محکومه، یک محکومی که از ته دل هم پشیمان نیست و یک محکومی که دنبال مفری میگرده. آدمی هم نیستش که بگه نه این اعتقاد نه میخوام تا آخر عمر پاش وایسم. این طرز سخن گفتن این یک مسئله. جونم از این عبارت در نمیاد، نه برنم. ما این نتیجه رو میگیریم که چون از صمیم دل پشیمان نیست به حال خودش بذارید دوباره هم فتنه میکنه. نه ببینید، نه همه حرف همینه، ما باید یک تعبیر واضحی از جایگاه این عبارت در کلام سامری داشته باشیم. کذالک سولت لی نفسی، وقتی سامری راجع به خودش میگه منظورش چه بوده؟ ما برای اینکه عبارت رو بفهمیم، ظاهر عبارت که معلومه، این چنین بود که نفس من برای من توجیه کرد، اینجوری بود که نفس من منو گولم زد، اینجوری بود که نفس من برای من تزئین کرد، کذالک اینجوری ها بود که سولت لی نفسی. خب این معنیش که واضحه، ولی دقیقا باید بهتر بفهمیم سامری چی داشته میگفته. ما چند اصل رو که در کنار هم میگذاریم به نظر میاد سخن سامری کاملا واضح میشه برای ما. یکی این که ما میدانیم سامری توبه نکرده، دو این که در برابر ابهت و حکم موسی قرار گرفته. اینجوری کاملا میتونیم درک بکنیم این کذالک سولت لی نفسیش چیه. داره میگه اینجوری به نظرم رسید. حتی ممکنه شما بگید، میخواد بگید موسی من تقصیری نداشتم، واقعا فکر میکردم این کار درسته. اما ما در این حال میدانیم صحبت از توبه نیست، صحبت از اعتراف به این نیستش که حالا از صمیم دل فهمیدم که اشتباه کردم. گفتگو گفتار کسیه، یا ادبیات کسیه که به تعبیر شما آره اون فکر رو هنوز تو کلش مونده ولی یه جورایی هم داره حالا سعی میکنه که از زیر این سلطه و این ابهتی که موسی باهاش داره بهش فشار میاره خودش رو رها بکنه. من اینطور میفهمم. اگر کسی برداشت دیگه هم از این آیه داره بگه دربارش صحبت کن. بله خب همینطوره. ولی من سوالم از شما اینه، آیا برادران یعقوب وقتی که تصمیم گرفتن یوسف بنزن تو چاه درباره خودشون چی فکر میکردن؟ آفرین. بله البته این فقط هم همه ماجرا نیست در میان بدن یوسف، این یکی از ابعاد قضیه است. موضوع اونجا جالبتر میشه که میگه و تکونو من بعدهی قومن صالحین، بعدش هم آدمای صالحی میشیم. یعنی خودشون هم یه جورایی میدونستن دارن غلطی میکنن، کار ناصالحی دارن میکنن. اما همه حرف اینه، اصولا کار